أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من علم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ظاهر کریمه والذین آمنوا وعملوا الصالحات این بود که شرط ورودی در بهشت ایمان و انجام همه اعمال صالح است، به تعبیر اینکه همود و عمل الصالحات. چون چنین کاری دشوار هست فرمود لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی هر کسی برابر تکلیف و وسعی که دارد باید عمل صالح انجام بده. اینها اولا و بالاصل اصحاب الجنه و مخلده، و چنین گروهی منزه از غلن برای اینکه بهشت عالمی است که لا لغبون فیها ولا تعصیم. این که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اعم از دفع و رفع است. اون مؤمنین مطهری که منزه از غل بودن نسبت به اینها دفع است. اونهایی که احیانا آلودگی داشتن، کینه و عداوتی داشتن، بعد اصلاح شده است و تطهیر شدن، نسبت به اونها رفع است. پس هر دو را شامل می شود. نمی شود گفت به این که مؤمنین واقعی که منزه از غلن نز معنا ندارد. نظیر اون چه در سوره مبارکه بقره آیه ترکرسی گذشت که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این اخراج از ظلمات به نور نسبت به مؤمنین واقعی دفع است و نسبت به اوساط از اهل ایمان رفع است. اونها که مطهر و مؤمن واقعی بودن اصلا ظلمتی نداشتن تا اونها را خدا از ظلمات به نور خارج کند. معنای اخراج من الظلمات الى النور یعنی اینها را اجازه نمیدن که وارد ظلمت بشوند. و قل هم منظور خصوص کینه و عداوت و امثال ذالک است، نه هر وصف درونی اعم از حزن و خوف، حزن و اندوه که اون با ایمان هم سازگار است. ولی در بهشت البته چنین وصفی هم نیست، یعنی حزن نیست، چون بهشتیان بگوند الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. و حوز اصولا در بهشت راه ندارد. قبل از بهشت ممکن است یه ده محزون باشند. اینا کسانی هستند که یخافون یوما شره کان مستطیرا، حزن دارن، خوف دارن. ولی خدا به کسانی که اهل خوف و حزنن به بین خوف و حزن مثل برن و یدعون ربهم خوفا و طمعا، به چنین گروهی وعده داده است که در قیامت مبرای از خوف خواهند بود. پس بنابراین هم معنای غل مشخص شد، هم اهمیت از دفع و رفع. اما درباره این که کافر نسبت به بهش چه حسابی دارد، کافر البته باید معذب بشود. اگر انود بود که مخلد در نار است که فرمود اونا اصحاب نارن هم فیا خالدون، و اگر معاند نبود به مقداری که کفر داشت سوخت سوز می شود، عذاب می شود. وقتی این عذاب او را تدهیر کرد به همه اون مایه های اولیه فطرت رسیدن، اونگاه می توانن وارد بهشت بشوند که اولئک اتقاء الله من اتقاء الله من النار. البته برخی وارد بهشت نخواهند شد، شاید در اعراف بمانند. عده‌ای هم که وارد بهشت میشوند کسانی هستند که به اون فطرت اصلیشون باقی موندن، یعنی به اون فطرت اصلیشون رسیدن. این کفر برای اونها وصف عارضی بود و به عناد و لجاج و امثال ذلک نرسید و عارضی هم با شستشو و تطهیر و تعذیب برطرف میشود و اون فطرت اصلی میماند. این برای فطرت است. دیگر اگر کافری بر اساس اون فطرتش دیگالا فطرتش که حفظ کرده بود، فطرت توحیدی است، محفوظ بماند، اون کفر عارضیش با عذاب در برزخ و قیامت و در جهنم برطرف می شود. اگر کفر برای او مقوم نشد و وصف عارضی بود، در دنیا هم اگر رهبران الهی فیضشون بیشتر به اینها می رسید، اینها دسترسی به رهبران الهی می داشتن و یه سلسله مواعد الهی معجزات الهی را بیشتر می دیدن، شاید دست از کفر بر می داشتن. ولی بالاخره حجت خدا بر اینها تمام شد، لیکن عنادی نداشتن. قد قلبت علیهم شقوتهم، در قیامت هم عده می گوید ربنا قلبت علینا شقوتنا. چنین گروهی به مقدار معصیتشون که کفر است می سوزن، وقتی شستن سوختن تطهیر می شوند و تطهیر شدن اون فطرت اصلیشون باقی ماند، برابر اون وارد بهشت می شوند. البته برخی ممکنه در غیر بهشت بمانند. یک گروه دوم که وارد بهشت می شوند، بهشت هم درجاتی دارد، این چی نیست که درجاتی اینها با درجات سایر بهشت یا یکسان بشود، اینا در درجه نازله بهشت به سر میبرد. مطلب دیگر این است که آیا ورود کافر به بهشت با حصرهایی که در قرآن کریم آمده است مخالف است یا نه؟ بالاخره یا اینها تخصصا خارجن یا تخصیصا، زیرا در اون حصرها آمده است کسی که موحد است بر اساس فطرت حرکت می کند، چه این کسی بهشتی است. این گونه از کافران که کفر برای اونها در گوهر ذاتی اونها راه پیدا نکرده است، اینها لدود و لجوج و عنود نشدن، کفر بر اونها وصف عارضی است، به مقدار این کفر هم می سوزن. وقتی سوختن این وصف برطرف می شود چون عارضی است، به منزله فصل مقبم اینها نیست. قهرن موحد خواهند بود و اون نصوص حاصره هم میگوید موحدان و مؤمنان وارد بهش میشوند. این هم برابر توحید و ایمان فطریش وارد بهش خواهند شد، پس دیگه مزاحم با اون حصر نیست. مطلب دیگر این است که اگر نه واقعا اون حصر ناظر به کسی باشد که گذشته از اون ایمان فطری عمل صالح هم داشته باشد و بدون عمل صالح اصلا وارد بهش نخواهد شد، قهرن این ادله می شود حاکم بر اون حس. اون حس می شود حس اضافی، نه حس ذاتی. برای اینکه نصوص شفاعت مانند اون که می گوید کسانی که کفرشون در حد لجاج و عناد نیست، عذاب اونها منقطع الاخر هست، چون چنین است عذاب اونها منقطع الاخر است، پس این ادله یا حاکم یا مخصص یا وارد بر اون ادله است که به حسب ظاهر بگوید بهش مخصوص کسانی است که دارای ایمان و عمل صالح باشد. مطلب بعدی آن است که آیا الحمدلله الذی هدانا لهذا، اگر انبیا نبودن صالحی به انتفاع موضوع بود یا نه؟ این پاسخش هم آن است که اگر انبیا نبودن بهشت و جهنمی هم نبود، انسانی هم نبود، برای اینکه انسانی موجود تشریعی است و متکامل است. انسان باشد و وحی شریعت نباشد معنیش این است که خداوند یه موجود مستعد را بیافریند به زمینه تکامل او به مستعد له را فراهم نکند، اینکه با حکمت سازگار نیست. اگر انسان هست یقینا بهشت و جهنم هست، چون انسان یه موجود ابدی است، بعد از مرگ زنده است، قهرن عقاید و اخلاق و اعمالی که دارد بازدهش بعد الموت است، بعد الموت هم میشد بهشت و جهنم. پس اگر انبیا نبودن، در حقیقت معنیش اینکه شریعت و دین نبود و معنیش اینکه انسان دیگه انسان نبود، فقط حیوانات و گیاهان و اینا خلق میشد. حالا که انسان هست، تکامل انسان هم به دین است، به دین هم به آورنده دین که وحی و نبوت نویس احتیاج دارد و محصول دین هم در قیامت ظهور بکند، پس همه این هم شود حق. اونگاه بهشتی ها میگوین به این که ما الان به واقعیت رسیدیم، دوزخی ها میگوین ربنا ابصرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، میگن ما فهمیدیم چی حق است ولی نمیتوانیم ایمان بیاریم، ما را برگردون دنیا که ایمان بیاوریم، چون قیامت ظرف ظهور حقایق است نه جا برای ایمان. الیوم عملا ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، قیامت جا برای ایمان نیست. مشکل دوزخیان این است که واقعیت ها را مشاهده می کنند به عین الیقین ولی نمی توانند ایمان بیارن، قبول بکنن، می فهمن چی هست اما نمی توانند قبول بکنن. ایمان فعل اختیاری است و تحت تکلیف است و بین نفس و ایمان اراده فاصل است. همه اینها به محدوده تکلیف برمیگردد، اما علم فعل اختیاری نیست. اگر یک کسی یه مطلب روشنی رو گفت، ما چه بخواهیم چه نخواهیم فهمیدیم، همین که در رو باز کردن نور تابید، ما چه بخواهیم که نخواهیم فهمیدیم که الان روز است، آفتاب طالع است و ماننده. این چه نیست که بین نفس و بین علم اراده فاصله باشد که کسی بگوید من میخوام بفهمم، میخوام نفهمم. میتواند بگوید من میخوام مطالعه کنم، نخواستم نه، میخوام گوش بدم، نخواستم نه. مطالعه کردن، گوش دادن، اینا فعل اختیاری است. ولی وقتی مقدمات تهیه شد، انسان مضطر به فهم است، نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. و اما ایمان این چه نیست، ایمان یک فعلی است از افعال نفس، کاملا در مقابل علم. بین نفس و ایمان اراده فاصل است. ممکن است انسان مطلبی را بداند ولی گردن ننهد، باور نکند، نپذیرد، در برابر او خاضع نشود. پس ایمان یه فعل اختیاری است. فعل اختیاری تکلیف می‌طلبد. تکلیف نشأه شریعت و رسالت و نبوت و وحی است و این در دنیا است. مشکل دوزخیان این است، اینا که در دنیا میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، این هیلات حیات در دنیا نموت و بنحیا و ما یهلکنا الا الدهر، این حرفا را در آیات گوناگون خدا از اینا نقل میکنند میزدن. مشکل اینها این است که بعد الموت میبینن حق چیست، میفهمن حق چیست، ولی نمیتوانن ایمان بیارن. میگن ربنا ابصرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، که این نعمل اهم از عمل قلبی و قالبی است. مثل انسانی که تشنه است، به او گفتن که اون سمتی که تو میروی راه نیست، این حرف راه بلدها رو گوش نداد، تا اونجا که توان داشت به سرعت به سمت سراب رفت. وقتی به سمت سراب رفت، تمام توان و قوه خودش از دست داد، دست و پای او دیگه از کار افتاد. آتش هست اولا، بعد معلوم شد اون چیزی که می‌دوید به دنبال سراب است ثانیا، و آب و راه آب را اونجا می‌فهمد کجاست ثالثا، توان رفتن ندارد رابعا، عذاب از همونجا شروع می شود خامسن. این چنین نیست که اگه کسی به دنبال سراب رفت، بعد وقتی فهمید آب جای دیگر از این سراب بود، بگه خب حالا برمیگردی، حالا برمیگردیم می توبه میکنیم، ما رو دنیاست، جا برای رجوع است، اما در آخرت جا برای رجوع نیست. مثل کسی که این راه‌های بی صعب العبور رفته، سر شکسته، دست شکسته، پا شکسته، هیچ قدرتی برای رفتن ندارد، اونگاه فهمید دنبال سراب می آمد. اینجا جا آب نبود، آب جای دیگه است. حالا آب را می بیند، آبشار را می بیند، ولی نمی تواند برود. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. خب اگر اونجا جای ایمان باشد میگن ربنا آمنا، اونجا جای ایمان نیست. مشکل کافر از همون لحظه بعد شروع میشود. خب بله، اون مقدماتش در برزخ است، حشر کمالش در قیامت است. چون در برزخ هم دوزخ برزخی هست، القبر اما حفرت من حفر النار او روز رزوان روز من ریاض الجنه. بله اینا تمنی باطل دارن، لذا وقتی جهنم هم رفتن میگن که ما رو برگردون. و وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به همون آیه استشهاد میکند که اینا از خدا علم و محال هم دارد. و این از کلا لو ردو لعاد لمانوان، این محال است برای این کسی دنیای نیست تا به دنیا برگردن، مگر اینکه خدا دنیای مستعنفی رو بیافریند. غرض آن است که اینا در آخرت نمیگن حالا که ما دیدیم، حالا قبول کردیم، آمنا، علمنا هست. چون علم چه انسان بخواهد چه نخواهد، ولی ایمان فعل اختیاری است، واجب هم هست، تحت تکلیف هست. تکلیف که شد رسالت و شریعت میطلبد. خب بنابراین مؤمنین کسانی هستند که به این نعمت میرسن، خدا را شاکرن، میگن ما خدا را شاکریم که ما را هدایت کرد، راهنمایی کرد، از دوزخ رهایی بخشید، به بهشت رسوند به وسیله انبیا. و اگر انبیا نبود ما اهل این که به اینجا برسیم نبود، بدون هادی راهنما راه بلد نمیشد به اینجا بیاییم، که قبلا هم در اون بحث روز قبل اشاره شد که خداوند به همه انسان ها میفرماد انبیا یه چیزی به شما یاد میدن که شما نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید، که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این را در قبال تلاوت یک، تعلیم آیه کتاب و حکمت دو، تزکیه سه، در قبال همه اونها یه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هم هست. چهار، ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یسلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یعلمهم ما یعلمکم ما لم یکونوا تعلمون. این چهارمی مهم است. یعنی انبیا حرفی به بشر یاد میدن که اونا هیچ ممکن نیست یاد بگیرن، و اخبار غیب را اصلا چجوری یاد بگیرن. برای بهش چی چیز لازم است، بهش چی سنخ، بهش چی سنخ، چه میفهمم؟ هیچ علمی اون قدرت رو ندارد بفهمم. در دنیا ذات اقدس اله فرمود انبیا چیزی به بشر یاد بدن که بشر تنها نمیداند، نمیتواند هم یاد بگیره. در بهشت مؤمنین میگوین که خدا ما خدای تو را هم که ما را به جای رسوندی به وسیله انبیا، که اگر اونها نبودن هرگز ما این چیزها رو نمیدونستیم. بورم با ما کنال نهددی یاد میکنن. پس اون چرا که وجود مبارک خلیل حق در دعاهاش از ذات اقدس اله خواست و ذات اقدس اله هم اون دعاها را مستجاب کرده است و فائده نبوت و رسالت عام را ذکر کرد که فرمود ما انبیای فرستادیم یا رسولی مبعوث کردیم که یتلو علیکم آیاتنا یک و یعلمکم دو و یعلمکم الکتاب و الحکمت سه، و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون چهار، که این از همه اون فراز مهمتر است. همین و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون را بهشتی ها در بهشت میگن که به ما کن آل نهتدی لولا نهدان الله، که این حرف در نوبت قبل هم گفته شد و امروز هم تکرار شد برای اینکه تا روشن بشود یه چیزایی را انبیا به انسان ها یاد میدن که مقدور هیچ بشری نیست اگر انبیا نبودن یاد بگیرن. خب این کمال است، این کمال را چرا حق شنازی نکنن؟ خب اگر نبود بهش جهنم هم نبود، انسان هم نبود، گرچه ساله ببین تو موضوع است و انسان هم نبود البته، ولی حالا که به موجبه هست هم موضوع محفوظ است، هم محمول هم موضوع محفوظ است، هم محمول محفوظ است، باید شکر کرد. مقدماتش هست برای همه، چون ادعای تشریعی برای همگان هست، خودن لناس هست، ولی اینا چون عمل کردن توفیق دریافت هدایت تکوینی را هم یافتن. هدانا در دنیا، اینا در قیامت میگن خدا را شکر میکنیم که در دنیا ما را هدایت کرد دیگه. اون شکر جد ملکات است، نه شکری که مستحب باشد یا واجب باشد. سلام که دعواهم فیها سلام، تحییتهم فیها سلام و دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این نظیر هم دیگه فرشتگان دارن، شکری که فرشتگان دارن، سلام فرشتگی فرشتگان دارن، نه اینکه تکلیف باشد بخوان سوای برن. فرشتگان حمدی دارن، ثنایی دارن، ولی تکلیفی نیست. خب اونا به سوی اختیار خودشون نرسیدن، وگرنه هیچ جایی نیست من امت الا خلافی ها ندید. حالا یا انبیا بلا واسطه میرن یا معل واسطه. در اون زمانی هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت یا انبیا دیگه حضور داشتن، اینطور نبود که تمام روستاها را خود پیغمبر برود که خلفای اونها، ائمه اونها، مبلغین اونها، ناسب منصوبین عام یا منصوبین خاص میرفته مردم هدایت میکردن. نظیر اون قصه بدر ابلهام مثلا اصحاب القریه جا اهل مرسلون، نظیر اون قصه. اگر کسی قاصر باشد که کافر مستضعف فکری معذب نیست، جاهل قاصر که معذب نیست. خب اون مواهب الهی رو میدن، خطوط کلی علوم بشری رو هم یاد میدن. چون در این قسمت های بشری چون خدا عقل درک و معارف را داده، اما درباره معارف غیبی نه، لذا درباره معارف هدایت به صورت باز آیات داریم، درباره خطوط کلی علوم عادی یه سلسله دستورات جامعی داریم، چون بقیه را خود بشر میتواند با اندیشه و اینا فهمد که اونم حجت خداست در حقیقت. لذا در جریان زره بافی یا ساخت و ساز معماری خیلی از هزار خطوط کلی شه فقط قرآن گفته، مخصوصا در جریان هستی داوود سلیمان که حکومت و رهبری هم داشتن. خب این که گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، این نکته رو دارد که ما کنا دارد لقد جاد رسول ربنا بالحق. اون وقت اینا حرفاشونی که زدن ندا می آید و نودو، حالا منادی کیست روشن نیست، ذات اقدس اله هست بلا واسطه یا فرشتی از فرشتگان الهی است، هر دو ممکن است. و نودو انتلکم الجنتو اورثتموها بما کنتم تعملون، این الان وارد بهشتن و در مشهد بهشتن، دور نیست، اما با اینکه در محضر بهشتن، در مشهد بهشتن، در پیشگاه بهشتن، خدا می فهمد اون بهشت، نظیر این که قرآنی که بشر در خدمت اوست، خدا می فهمد ذالک الکتاب را عرفی، یا تلک آیات القرآن الکریم، که قبلا هم در بحث ذالک الکتاب و مانندان اشاره شد که این ناظر به رفعت درجت است، وگرنه بعد مکانی در کار نیست، زیرا الان اینها وارد بهش شدن. اینا کسانی هستند که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، یا اورثنا الجنه بسبب امنها و نشاب مانند. پس این تلک ظاهرش این است که ناظر به رفعت درجه است. بعد فرمود اورثتموها بما کنتم تعملون، این بما کنتم تعملون باید که هم عمل جاره باشد هم عمل جانه، یعنی مجموعی ایمان و عمل صالح است، که ایمان عمل قلبی است و اون انجام واجبات و ترک محرمات اعمال جوارحی است. فرمود این را به وسیله اعمال صالح شما ارث بردید. این در حقیقت کسب نیست. فرق ارث با کسب و تجارت و امثال ذلک آن است که در اون گونه از موارد گاهی مال، یعنی در مواردی که انسان بالاخره از مال بهره می‌برد، دو قسم است. گاهی مال به جای مال می‌نشیند، حالا یا عین به جای عین مثل بی، یا منفعت به جای منفعت، یا عین به جای منفعت می‌نشیند مثل اجاره، یا اهم از انتقال عین به عین، یا منفعت منفعت، یا عین به منفعت و منفعت به عین است مثل مصالحه و مانند آن، که در حقیقت عوضی جای عوضی دیگر می نشیند. مال اعم از عین و منفعت به جای مال دیگر می نشیند، اعم از عین و منفعت. این رو میگن کسب، که مال به جای مال دیگر بشیند، مال منتقل می شود، مال عوض و معوض است، نقل مال است، یا این یا منفعت. ولی در ارث این چنین نیست، مال به جای مال بنشیند، مالک به جای مالک بنشیند. این طور نیست که مالی از کسی به کسی دیگه منتقل بشود در قبال چیزی، که مالک ها عوض نشود ولی مال ها عوض بشود. اون فرق جوهری کسب و ارث این است. کسب به همه شونش، اعم از بیع و صلح و مساقات و مزارعه و مزارعه و مزارعه و صلح و اجاره و امثال ذلک، مال به جای مال قرار میگیره. ولی در ارث مالک به جای مالک می نشیند، صاحب مال به جای صاحب مال می نشیند، چیزی رو به جای چیزی قرار نمی دهد. وقتی مورث رخت بربست، وارث به جای مورث می نشیند، مال منتقل نشد، مال سر جاش هست، مالک عوض شد، یکی رفت دیگری اما سر جای او نشست. منطقه ما تعبیر ما این است که مال از مورث به وارث منتقل شده است قهرن، نه وارث به جای مورث نشست قهرن، مال همون مال است، مال تکون نخو. بالاخره بهشت با همه مواهبی که دارد ارث است. این ارث یه فرق جوهری با کسب دارد. به حسب ظاهر آیاتی هست که دارد به این که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به ما کنتم تکسبو، اینا درست، ان لیس للانسان الا ما سعى، این یه بخش از آیات است که بخش مهم آیات را اینا تشکیل میدن، عنوان سعی، عمل، کسب، اجر، یوفون اجورهم، اینا درست، بیع و شراء درسته، اجر درسته، کسب درسته، سعی درسته و مانند. اما اقلی از آیات سخن از ارث است، نه سخن از اجاره. اجر که در قرآن کم نیست، کسبم که کم نیست. جریان این که شما اجر میدن یا جریان این که شما کسب کردی که در قرآن کم نیست. لهم اجرهم عند ربهم. اما مسئله ارث کم است و در ارث سخن از کسب نیست، سخن از انتقال مال از کسی به کسی نیست، سخن از تبادل بین مالین نیست، سخن از خلافت مالکی است به جای مالک دیگر. این مهمه. خب شرط این که مالکی به جای مالک دیگر بشیند، شخصی به جای شخص دیگر بشیند چیست؟ پیوند است. اگر یه پیوندی بین شخص بعدی و شخص قبلی باشد، با غیبت شخص قبلی شخص بعدی حضور پیدا میکند، با ممات شخص بعدی شخص قبلی شخص بعدی حیات پیدا میکند. بالاخره دو تا خصوصیت هست، یکی این که در ارث مال شخص به جای شخص می نشیند، مالک به جای مالک می نشیند، حتی عوض و معوض هم نیست که دو تا شخص جا به جا بشن. نظیر نکاح، نکاح مثل بی نیست، بی ثمن و مثمن عوض می شود، ولی در نکاح وزان زوج و زوجه وزان ثمن و مثمن هست از بعض از جهات فقهی. این اونم نیست. یه شخصی که تصرفش مستور می شود، شخص دیگر به جای او می نشیند، یه نکته. و برای اینکه دومی به جای اولی بشیند پیوند لازم است، این نکته دوم. اون نکته اول یا نکته دوم؟ اینجا به قرارداد نیست، پیوند است. هیچ کسی به جای پدر نمی نشیند مگر پسر. در طبقات ارث همینطور دیگه. پس در ارث مال به جای مال نمی نشیند، صاحب مال به جای صاحب مال می نشیند. یک. و شرط این خلافت به جا به جایی هم پیوند است. دو. آخر مال را شما عوض میکنید، میگید به تو هازا به هازا، مالک به جای مالک میشند که این سمن از کیسه مشتری خارج میشود و به جای او مسمن می آید، مسمن از کیسه بایه خارج می شود و به جای او سمن می نشیند. این مال ها جا به جا شده، اون مال رفته به جایش این مال آمده، این مال رفته به جایش اون مال آمده. بنابراین در مسئله ارث این دو نکته جوهری معتبر. و قسمت مهم آیاتم جریان کسب است و اجر است و بیع و شراء و این امثال ذالک است. ان الله اشترى من المؤمنین هست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم و مانندون است. تجارت هست، بیع هست، شراء هست، اشتراء هست، اجر هست، اما ارث کم است. خب حالا که ارث شد، پس این شخص باید به جای مالک اولی بنشیند. این قسمتش در قرآن تأمین است، برای اینکه فرمود وقتی بهشتیان وارد بهشت شدن لهم فیها ما یشاؤون، هر کار بخوان انجام میدن. این لهم فیها ما یشاؤون یعنی مشیت اینها در طول علل پیدایش اشیاء بهشتی است. اینطور نیست که انسان در بهشت مثل دنیا باشد که تابع خصوصیت های زمان و زمین باشد، بلکه خصوصیت های زمین و امثال زمین تابع اراده بهشتی است. حالا کجا قصر باشه، کجا باغ، هر جا بهشتی بخواد، کجا درخت باشه، کجا چشمه، هر جا او بخواد. او میخواد امروز اینجا درخت باشه، آینده میخواد اینجا چشمه باشه، هر جا بخواد بود. این طوریست که یه باغهایی باشد انسان ناچار است که این درخت رو برای همیشه داشته باشه یا آب رو همیشه داشته باشه. زیر کریمه یفجرونها تفجیرا، یعنی در بهشت به نهر چشمه هاییست که بهشتیان مفجر اون عیونن، اینها این چشمه ها را می جوشنن. اونجا مرحوم امین اسلام نقل کرد که بهشتی اگر با دستش خطی بکشه چشمه می جوشد، اشاره نکند جای دیگه خط بکشد جای دیگه چشمه می جوشه. مثل دنیا نیست که چشمه جای مشخصی است و انسان تابع چشمه است که. خب وقتی لهم ما یشاء فیها ما یشاءون، هر چه انسان در بهشت بخواهد پدید می آید. ولی غیر از حق و حسن چیزی نمی خواهد. اونجا اصلا قبیح نیست تا قبیح طلب بکند. پس معلوم می شود که اشیاء بهشتی تابع اراده اشیاء بهشت، تابع بهشتی هست. لهم فیها ما یشاء فیها ما یشاء. چنین کاری چنین شخصی چون متخلق به اخلاق الهی شد، آیت الهی شد، میشود خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد به جای مستخلف مینشینه و چون با او ارتباط دارد بهش را از او ارث میبرد. پس این دو نکته جوهری محفوظ است که خلیفه خدا به جای خدا مینشیند که خلیفه معنیش همین است، و این که خلیفه خدا به جای خدا نشست محصول اون پیوندی است که بین عبد و مولا است. این شخص به وسیله عبادت از صلات و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، الحج و قربان و کل تقی، الجهاد و قربان و کل تقی، هی قربان است. یه بهیت هر عملی که انسان رو به خدا نزدیک کند قربانی اوست دیگر. دیگه قربانی اختصاصی به روز دهم که ندارد، گاو و گوسفند که نیست که. نماز قربانی است، روز قربانی است، هر عملی که یتقرب و بهل عبد من المولا قربانی است. با این اعمال صالح قربانی شد، قربان شد، قربان شد، قربان شد، بار دیگر از ملک قربان شدم، نه تنها پران شدم، از او مقربتر می شدم. این قربان 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 تا به جایی رسید که استحقاق خلافت پیدا کرد، حالا به جای الله می نشیند. این است که بسم الله الرحمن الرحیم از چنین انسانی به منزله کن از الله است. خدا می فرماید کن فیکون می شود. این مؤمن صالح می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، درخت سبز می شود، بهش رویده می شود، چشمه می جوشد به مانند. لهم ما یشاءون فیها، این معنی ارث. حالا اون چه که در تریه سوره مبارک مؤمنون آمده است که الذین یرثون الفردوس، در ضمن او یه روایتی هم هست. اون روایت این است که خداوند برای هر انسانی یه جایگاهی در بهشت و یه جایگاهی در دوزخ نقل کرده، معیا کرده است. اگر کسی کافر شد معاذ الله، مؤمن جای او را ارث میبرد، مؤمن جای او را ارث میبرد. این است که گفته شد الذین یرثون الفردوس. این روایت فی الجمله صحیح است، یک معتبر میتونه باشه و معنیش هم قابل قبول میتونه باشه، اما گوشه ای از رمز و راز را حل کرده، نه اون اصل را. خب حالا اون سهمی که خودش داشت چی؟ چون این داره تل نود ان تلکم الجنتو اورستموها به ما کنتم تعملون. برای زیدی که مؤمن است و عمل صالح، شما قبول کردید برابر اون روایت که خداوند برای هر انسانی یه جای در بهش معین کرده، یه جای در دوزخ. حالا اگر کسی تبهکار بود به معاذ الله به طرف جهنم حرکت کرد، جای او را انسان مؤمن تصاحب می کند، لذا تعبیر ارث شده چون از غیر به او میرسد. خب جای خودش که مال خودش هست این چی؟ این رو چی رو توجیه میکنی؟ این که از غیر به او نرسی، در حالی که آیاتی که دارد تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا، یا تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون و مانند آن، شامل تمام بخشای بهش میشود. نوم بخشی که مؤمن از کافر ارث برده است. به این تعبیر هم درباره جهنم نیامده. پس این دو تا نقص. خیلی از روایات است که انسان نمیفهمد، علمش رو به اهلش ارجاع میداد. او نمیتواند مشکل ارث رو حل بکند. چون درباره جهنم به جهنمی ها گفته نمیشود این جهنمی است که شما ارث بردید. برای اینکه برای هر کسی یه جای در جهنم معین شده است. کسی که راه ایمان را طی کرده اونجاش خالیه، کسی که راه کفر و عناد را طی کرده گذشته از اینکه جای خودش رو میگیره جای دیگری را میگیره. خب به اون نمیگن این دوزخی است که شما ارث بردید در اثر کفرتون. که ارث آن است که انسان با مورث راستین پیوند برقرار کند. مورث راستین هم خداست، به دلیلی که ان الارض لله یورثها من یشاء. خب سما چی؟ لله میراث السماوات والارض. او هم وارث است هم مورث. هم ان الارض لله یورثها من یشاء اسمال او بود، و هم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب ان الارض لله یورثها من یشاء، اون من یشاء کیه؟ همون ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اون عباد صالح کسانی هستند که خدا زمین را به اونها ارث میده. اینا به جای الله میشینن، میشن خلیفت الله فی الارض. رضا اگر خسفنا بهی و به داره الارض است، کار الهی میکنن. اگر اخذناهم فنبذناهم فی الیم است، کار الهی میکنن. اگر اقتربت الساعت و انشق القمر است، کار الهی میکنن. و هر جا دست بزنن یا اصلاح میکنن یا به اذن خدا اماته میکنن یا احیا. خب بنابراین اون که با خدا پیوند دارد به جای خدا در مقام فعل می نشیند، می شود بر وارث الله. این می شود الذین یرثون الفردوس. فردوس مال خداست، اینا خلیفه خدا، به جای خدا می نشینن، تصرف در فردوس میکنن مایشا. اون روایت اگر معناش قابل قبول باشد، باید درباره جهنمی ها هم بگوییم یک، و از اون جهت دیگرش هم اشکالش نیست که خب این قسمتی که خود بهشتی مال خود او بود به او رسید چی؟ چون برای هر کسی یه منزلی در بهشت هست، یه منزلی در جهنم. حالا اون منزلی که مال خود او بود با عمل صالح به او رسید چی؟ این رو چگونه شما ارث حل میکنی؟ خب بنابراین اینی که وجود مبارک امام باقر به قتاده فرمود تو به چی فتوا میدی؟ گفت من به قرآن فتوا میدم حضرت ما چگونه؟ با اینکه او مرجع علمی و دین رسمی حوزه اهل سنت بود. خب تفسیری دارد، خیلی از مفسران حرف قتاده رو نقل میکنن. حضرت همون تو چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورثک الله من القرآن حرفا؟ تو این علم و دراسه را داری، درسا خوندی، اما علم و دراسه را که نداری، با کی ارتباط داری؟ با کی مرتبطی؟ تا ارث ببری یه حرف از علم القرآن را ارث نبردی. اینم که کتاب را فرمود یرثها ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، این ارث القرآن است. بنابراین به بهشتی ها میگوین به این که تل کل جنتو او رستموها به ما کنتم تعملون. و یکی از بهترین دعاهای خلیل حق همان است که در سوره شعرا آمده است که وجعلنی من ورثت جنت النعیم. در سوره مبارکه شعرا خواسته خلیل حق را که ذکر می کند آیه 85 این است که وجعلنی من ورثت جنت النعیم. اون آیات دیگر هم که قرائت شده است مراجعه می کنیم و مطالعه می کنیم. الحمدلله رب العالمین.